با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است. بله، روزهای دوشنبه در خدمت شما مقالطات رو عرض میکنم، مطرح میکنیم، انواعش خدمتتون معرفی میکنیم، بعد متون رو میآوریم خدمت شما. متون ادبی، متون مقدس، مقالطات مقدس، دروغهای الهی، عرض میکنم که از همه نوع و همه دست هست. چون کار ما با مغلطه بوده، ما مشرق زمینی ها مغلطه کار بودیم، اساسا ما مخترع مغلطه و استبداد بودیم. جنگیری و رمالی و عرض میکنم خدایان عجیب غریب و الله پشمدار و عرض شود که جهنم و پرآتش و بهشت حوری و قلمان و اینا همه مخترعات ماست. خلاصه مشرقی به یه جام نرسیدیم هنوز، این قافله تا به عرش لنگ است. باری حداقل بدانیم اینها چه بوده. بدبختی فرمایید از گنج شایگان سخن سعدی، دیوان سعدی، یه چند بیتی برای شما بخوانم. بله، شنیدم که وقتی سحرگاه عید، ز گرمابا آمد برون با یزید. بایزید برای بچه هایی که نمیدانن، سلطان بایزید بسطامی، بله، از مفاخر تاریخ عشق، بایزید، سلطان بایزید. شنیدم که وقتی سحرگاه عید، ز گرمابا آمد برون بایزید. یکی تشت خاکسترش بی خبر، فرو ریختند از سرایی به سر. همی رفت ژولیده دستار و موی، کف دست شکرانه مالان به روی، که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری رو در هم کشم. این داستانی که سعدی آورده است در اینجا در باب حلم، عرض می شود که به گمان من برابری می کند با همه داستانهایی که در باب، عرض شود که این اولیا گفت، یکی سوی آب را می رفت و یکی به هوا می پرید و یکی نمی دونم یک سال روی پشت بام ایستاده بود کعبه نگه. از این مهملات بیمعنی واقعا حقیقی است سخن سعدی. شنیدم که وقتی سحرگاه عید، ز گرمابا آمد برون بایزید. چه روزی، روز عید، بایزید رفته به گرمابا آمده، یک مرتبه تشت خاکستر می‌ریزن به سرش. یکی تشت خاکسترش بی خبر، فرو ریختند از سرای به سر. همی رفت ژولیده دستار و موی، کف دست شکلانه مالون به رو. شکر خدا را به جای بیاورد که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. بزرگان نکردند در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. بزرگی به ناموس و گفتار نیست. این ناموس معنی امروز رو نمیدهد، یعنی ادعاها و سر و صداها. و عرض میکنم که میگوید کیست که پیغام من به شهر شروان برد، یک سخن از من بدان مرد سخندان برد. گوید خاقانیا این همه ناموس چیست، هر که بیتی بگفت لقب ز خاقان برد. بله، بزرگی به ناموس و گفتار نیست، بلندی به دعوی و پندار نیست. تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاک اندر اندازدت. به گردن فتد سرکش تند خوی، بلندیت باید بلندی مجوی. داستان البته بسیار هست، این از باب تواضع، باب چهارم از بوستان شیخ اجل سعدی. بله، خب هر شود که در باب مقالطات چند نوع مغلطه رو خدمت رو معرفی کرد. مغلط یعنی سخنی که از شبت که مبانی منطقیش درست نباشه. مثلا آقا این کتاب رو خدا گفته است، اگر میتوانی یکی مثل این بیاور، این مغلط است. برای چی من یکی مثل این بیاورم؟ یعنی چی یکی مثل این بیاور؟ اگر جن و انس جمع شوند کتابی مثل این نمیآوه. این مزخرف، این سخن بیهوده است، این سخن داره معنی نیست. باید در محتوا نگریست، در عبارات نگریست، در تأثیر نگریست، نه اینکه بر یکی مثل این بیاورد. خب هیچ کس مثل هیچ کتابی کس نمیتواند بیاورد. اگر باقر مجلسی هم ادعا میکرد که آقا هر کس میتواند یک دونه حلیت و حلیت و متقن بیاورد، هیچ کس نمیتونست بیاورد. این مغلطه است. میگن مغلطه burden of proof، یعنی شما مسئولیت اثبات رو به گردن یکی دیگه میندازید، خودتون باید یه چیزی رو ثابت کنید. اینو میتوان گفت مغلطه ملا نصرالدین. گفتن آقا وسط زمین کجاست؟ میخ طبیلش کوبید، گفت حالا تو برو اندازه کن، من میگم زمین اینجاست. ملا مغلطه کرده، چون وقتی میگن آقا این وسط زمین کجاست، اگر ملا میتوانست به لحاظ ریاضی یا نجومی یا هر چه ثابت کنه، آقا درست بود. نگی میخ طبیلت رو بکوی، بگو حالا تو برو ثابت کن اینجاست، میگی نه برو اندازه کن. این رو خدا گفته است، میگه نه برو مثلش بیا. خب مرد حسابی، این که مغلطه است، اینا رو برای عربای نادان 1500 سال پیش گفتن، هنوز هم من میبینم شایعه. مثلش کسی نه آقا، مگر مثل شاهنامه کسی آورد؟ مگر مثل جمهوریت افلاطون کسی آورد؟ مگر مثل ارقانون ارسطو کسی آورد؟ مگر مثل نمیدانم چنین گفت زرتشت از کنم نیچه کسی آورد؟ میسر نیست. اثر هر کسی مثل اثر انگشتش، حاصل پیچیدگی های ذهن انسان است. چی رو مثل کسی آورد؟ برو مثلش بیاورد. ما رو گرفتن با این دروغ ها و مغالطات، یعنی مغلطه burden of proof. burden یعنی مسئولیت، با مسئولیتی که هر شبت که باید سنگینی تو هم باشه. برو اندازه کن، تو برو ثابت کن، تو برو مثلش بیا. این رو خداوند تبارک و تعالی گفته است، جبرئیل امین هم آورده است. اینا به درد عرض میکنم که مرغان درخت هم نمیخوره، به لحاظ منطقی عرض میکنم. حالا ممکن است یکی بگه آقا من مؤمنم، قبول دارم، درود بر او، اما اینها قضایای حقیقی نیستن، اینها قضایای حقیقی نیستن، اینها مغالطاتن، لغلغه زبان است. برو آقا، برو مثلش بیاور. اگر جمع جن و انس جمع شود، یک آیه مثل این آیه نمیآوره. آقا برو دنبال کار زندگی، محتواش نگاه کنین. آقا جا پر مغلطه و پر تضاد و پر چیزهای عجیب غریب آسمان و ریسمان و حرفها و چیز خشن و دستورات قتل و چیزهای خوب هم توش هست. البته اینم خواستم توضیح بدم خدمت شما که وقتی ما یه اثری رو در دست میگیریم، بخش به بخش باید این رو قضاوت کنیم. یک مرتبه به خاطر دوتا مغلطه کل اثر رو نفی نکنیم. همین ملا باقر مجلسی که اینجا هست، که این مزخرف بودترین آدم تاریخ شیعه است، اما وقتی در باب احسان صحبت میکنه، در باب انفاق صحبت میکنه، در باب حلم صحبت میکنه، حرفش خزیباست، خب خوبه، اما بخش اعظمش مغالطه است. ما اینا رو باید بدانیم. وقتی میگه در حدیث صحیح هست، بدونید که اونجا دروغ شروع شد، چون ما وسیله‌ای برای اثبات صحبت این آقا نداریم. که حدیث صحیح هست که وقتی نوره را میخوای بمالی، نوره را به بینی بذار، تو تا آیم بخوان. خب این چه مزخرف و مهملی است، اینا به درد نمیخوره. معیار سنجش خرد هست هموطن. معیار نه بهشت است، نه جهنم، نه دوازدن، نمیدونم امام و چاردن معصوم، نه جعفر صادق، نه باقر. جهان مدنی و مدنیت بشر رو باقر و صادق و اینا نساختن. اینا همش مهملات میگفتن، همش سید خمس و زکات میخوره یه چیزی هم میگفتن، آدمای خوبی هم احتمالاً بودن، اما اینها بتی نیستن که ما بپرستیم. ما نمیدونیم واقعا اینا چه گفتن، چه بودن. مجلسی نشسته در روزگار نمیدونم شاه سلطان حسین، از خودش ابداع کرده که حضرت امام جعفر صادق گفتن که وقتی وارد بیت الخلا بشوی، اول پای چپ بذار، بگو فلان، سنگینی به پای چپ اندازم. از مزخرف اینها علم نیستن، اینها معرفت نیستن، اینها قضایای حقیقی این جهان نیستن، مقصود اینجاست. بنابراین مغالطه به ما نشان میدهد که قضایای حقیقی چیست، یا حداقل میگوید که قضایای دروغین کدام هستن. اگر عبارتی صادر شد و عیب داشت و شما با بالا و پایین کردید، در بابش بحث کردید، تحلیل کردید که این به جای منتهی نمی شود، این مغلطه هست، به درد نمی خوره. چند نوعش به شما معرفی کردم قبل از اینکه وصیت‌نامه امام رو بخوانم، چند نوع دیگه خدمتتون معرفی می‌کنم، حواسمون باشد. این کاره آقای شریعتی خدا بیامرز 90% درصدش مغالطه بود. مطهری یک سر مغلطه. این داستان ها، این هرچی مله ها می نویسن همش مغالطاته، اینها به درد نمی خوره، به درد هیچ انسانی نخورده، اینها لغلقه زبانه. یعنی یک مقداری هوای گرم از این شش ها میاد توی این اندام های صوتی، بعد به صورت صدا در میاد، هوای گرم می زنه بیرون، هیچ معنی نداره. در شب اول قبل نکیر و منکر با چماق میان، یکی میگوید که ما اسمو که، یکی میگوید ما دینو که، اینا مزخرفاته، اینا قضای حقیقی زندگی نیست، اینا به درد نمیخوره، هیچی نیستن اینا. خب هر شبت که ما چند نوع خدمت رو معرفی کردیم و میپردازیم به چند نوع دیگر. بله خب، یک مغلطه، هر شبت که مغلطه تشبث به ترس هست، یعنی شما یکی سلو بترسانی و با ایجاد رعب در دل او قضیه ای رو حقیقی جلوه بدهی و او به قبولانی. النصر به رعب، فلسفه اسلام عزیز از ابتدا با رعب و وحشت بوده. حالا شما قبول میفرمایید بفرمایید، نمیفرمایید نفرمایید، تاریخش هست. اگر خداوند تبارک و تعالی آیات میفرستاد، اینقدر این آیات میبایستی قوی میبود و انسانی میبود و نیرومند میبود و معنوی میبود و عمیق و اصیل میبود که مردم قبول میکردن. نه اینکه شمشیر بذاری پشتش گردن مردم رو بزنی، اموالش هم ببری که یا قبول کن یا من سرت رو میبرم. این تشبث به رعبه، یعنی ایجاد وحشت. خودشون هم فرمودن النصر به رعب، آخوندها هم میگوین النصر به رعب، میخوای پیروز شوی ایجاد وحشت کن. آقای خمینی هم وارد بود به این امور، خلخالی رو فرستاده بود در اطراف اکنا بدون جهت، بدون هیچ گونه دلیلی، که آقا برو از هر زندانی 10-15 نفر بگیر اعدام کن که مردم از ما بترسن. اگر نترسن که ما نمیتوانیم حکومت پربرکت اسلامی برقرار کنیم. آقا شاهد عینی به بنده میگفتن، یک بار دیگه هم خدمتتون گفتم، ایشون در شیراز بوده، گفت در شیراز آقای خلخالی آمد، اون چه آدمی خلخالی، شما فکرشو بکنید این سردار اسلام همه مغز و ملاجشون همینجوری بوده دیگه، اگه نه آدم حسابی که نمیره مردم میگیره بکشه که. اون 14 نفر رو آقا پاسپورت کو، آقا این 14 نفر که شما میگویید اینها محکومیت کشیدن، مشغول زندانیشون دارن میکشن. آمد در زندان عادل آباد یک میزم گذاشت که با اون شکمش دور میز راه میره، 14 نفر صدا کرد، یک زن عرض کنم آبستن، شما فکرشو بکنید، یهودی هم بود اون زن، به نام شهلا، شهلای گوئل. اینو عرض کنم که بیچاره سلمانی داشت، اینا گفتن سر فواحش رو درست میکنن، سر فواحش رو درست میکنن، شد جور. بعد از اون فواحش سرشون درست نکردن دیگه، فحشا رو برانداختید، جمهوری پربرکته. فقط در تهران میگن 600 هزار فاحشه جوان هست، بماند. این آقا اول زن آبستن رو گذاشتن تیرباران کرد بی جهت، برای که ایجاد رعب بکنن، چون اینا میدونن که، عرض میکنم که این آیین حنیف و بزرگ با ایجاد رعب و سربریدن و کشتار سیاسی و عرض میکنم هم فتح مکه، شما فکر کردید به این کلمه فتح مکه؟ فکر کردید به این کلمه فتح مکه یعنی چی؟ شنیدیم که فتح قندهار، فتح اترار، فتح نمیدونم نشابور، یعنی که نیروی نظامی بریزی به قوه قهریه یک جای رو فتح کن. یعنی مرکزیت عرب با نیروی نظامی از ضرب شمشیر، ترس شمشیر مسلمان شده. این معنی فتح مکه است. اساسا از شنیدنش بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا. آقا اگر که این داستان مال خدا بود و از آسمون آمده بود که دیگه احتیاج به شمشیر خالد ابن ولید و پسر ابو طالب و اون نمیدونم دوزای سرگردنه نداشت که، میبایست اینقدر قوی میبود مثل اندیشه های بودا و اندیشه های مسیح کنفسیوس خودش گسترش پیدا میکرد، نه به زور شمشیر دوزان گردنه. نا فتحنا لک فتحا مبینا، با تشبث به ترس و وحشت، عرض کنم که این بیچاره ها مسلمون شدن. بعدن دیدن بد نیست، بعدن شروع کردن سرقت کردن و غنیمت رو بردن. آقا از تجارت بهتره، تجارت واسه سرمایه میذاشتیم، زحمت میکشیدیم، میرفتیم به شام، میرفتیم به یمن، حالا میریم سر گردنه. بهتره که شمشیر هم نداریم میدوزدیم. حالا اون یه آخوند زنگ زده به من آیات قرآنی گذاشتی، مرد حساب، مقابل هر آیه که تو گذاشتی 10 آیه نقیض اون آیه هست، مهمل چرا میگی به من؟ لااقل بدون میدون چه میدونیست بابا جان، با کی داری صحبت میکنی؟ این مزخرفات به در قرن دوم و سوم هم نمیخورد، همون زمانه آدمایی بودن معتزله و قبل از اون آدمای شعوبی و همه این چیزا رو رد کردن. حالا تو اومدی قرن 21 برای من الذین ینقضون میخوانی. تشبث به ترس. بله فالسی آف اپیل تو فیر. این فیر یعنی ایجاد وحشت کردن، ایجاد ترس و وحشت کردن. نازی هم همین کاری میکردن، اسلام عزیز هم همین کاری کرد. جمهوری محترم اسلامی هم با ایجاد وحشت الان داره زندگی میکنه. بابا میخواد بره ایران، یه پیر زن یه آقا گوشه خونه افتاده میگه میترسم برم ایران. یه خانم محترم مادر گرم تو چرا میترسی؟ تو چه کردی؟ میگه آخه اینا که منطق دلیل ندارن، ممکنه بگیرن مثلا من دار بکشم. خب گذشت از عرض میکنم که تشبث به ترس، تشبث به چاپلوسی، فالسی آف اپیل تو فلاتری. این فلاتری همون تملقه. من شاید تو ادبیات آمریکا، تو تاریخ آمریکا، یعنی اون که خواندم یه بار یا دو بار من بیشتر ندیدم، به جهتی که اینجا چاپلوسی کاربرد نداره، اما در زبان شیرین فارسی میگوین چاپلوس، متبلق، دستمالچی، مال، نمیدونم بادنجون درقابچین، هزار یک لغت ما داریم برای این. چرا؟ چون این عمل در فرهنگ ما رایجه. چرا رایجه؟ چون استبدادی بوده، فاسد بوده. حکومت‌های فاسد و استبدادی، فضای دیکتاتوری ایجاب میکنه چاپلوسی و تملق، چون از طریق صحیح و درست و حرف منطقی کار پیش نمیره. یه گندکاری میکنه آقا، بعد با چاپلوسی میخواد ماله بکشه. قربان سر شما، سر شاه ها تو زماردی یا خصمت افعی افعی به زمارد نگرد کور شود. دهن شاعر باید گل گرفت با این شعرش. نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تا بوسه بر رکاب غزل ارسلان زند. اینم باید گل گرفت. چاپلوسی، این یکی از مفاسد این جامعه ما، متاسفانه تقصیر ایرانیان نبوده، به جهت اینکه تا چشم باز کردیم و تاریخ یاد میدهد بعد از عرب همواره شمشیر بالای سر ما بود. اینا کی هستن آمدن؟ اینها سرداران اسلام هستن. قتل عام کردن آقا، کشتن 100,000 نفر در قادسیه، کشتن 150,000 نفر در نهاوند، کشتن 80,000-70,000 نفر در جلولا کشتن. خب وحشت همینجا رو پرار میگیره دیگه. قوم رفتن، این عربا قومی اینا رو نپذیرفتن. گفتن این جانوران کی هستن آقا؟ این اهریمنان کی هستن؟ شب سر 70 نفر رجال قوم رو سر بریدن انداختن تو خونه یکی، تمام شد با ایجاد وحشت. بنابراین در این سیستم های استبدادی که عزم میکنن که کار نه بر حسب لیاقت و درایت و کفایت هست، بر حسب نزدیکی به تشکیلات قدرت هست، اون آدمایی که بیرون از تشکیلات قدرت هستن بایستی با گریه و زاری و خم شدن و دلا شدن. اصلا زبان فارسی رو ما خراب کردیم. کجا زبان ما زبان ابوالفضل بیهقی است؟ کی زبان ما زبان فردوسی است؟ کجا زبان ما زبان ترجمه طبری است؟ منگ و منگ شده است و دلار شدن و منگ و منگ و مقابل میز حضرت. کی مرد پارسی اینقدر منگ و منگ میکرد و نمیدونم نحیف و ضعیف لغات رو به کار میبرد؟ لغات ضعیف و نحیف به خاطر که روحیه ما نحیف شد، به خاطر این استبدادها و کشتارها و اینها. یک چاپلوس در یک سازمان تمام سیستم رو خراب میکنه. اگه دیدید کسی از شما چاپلوسی میکنه، بترسید از او. آقا وحشت کنید از آدم، ترسناکه این. آدم وحشتناکیست این آدم چاپلوس دستمال به دست، به جهتی معلوم نیست شما صورتتون برگردونین چی کار بکنید پشت سرتون. آقا اندازه داره، کلام شرف داره، عبارات حیثیت دارن، اینجوری نیست. فارسی یا اپیل تو فلاتری. فلاتری لغت انگلیسیشه، همین یه لغت من بیشتر ندیدم. البته لغات پستی دیگری هم هست، یه دونه هم هست، بیشتر نیست. اینا کاربردی هم نداره، شما نمیشینید چون رایج نیست. مجبور نیست کسی اینجا چاپلوسی نمیکنه، مجبور نیست کسی چاپلوسی بکنه. من نشنیدم ندیدم حرف بیهوده. میری اداره کارش میده، اگه قانونی انجام میدن، اگه نیست انجام نمیدن دیگه. آقا خواهش میکنم سر سوما سر شیر و آقا عجب لباس قشنگ، آقا این آقازاده شما ماشاءالله انیشتن گذاشته تو جیبش از این مزخرفات مملات نیست، قربان سر شما سر شیر، دومتون دوم روبا از این مزخرفات، اینجا زگه بود کاری مملکت به اینجا نمیرسید. پس چاپلوسی یک نوع مغلطه است. کسی که داره چاپلوسی میکنه یه جاش خرابه، یا کارش بلد نیست، یا یک اضافت کاری کرده، یا یک نقشه ای داره، یا میخواد سوء استفاده کنه، یا از کارش میدوزه. آدم مرد حسابی که یا زن حسابی که چاپلوسی نمیکنه. زمانی که ما افسر بودیم، آقا ایستاده بودیم که بریم نمیدونم کجا، یک سرلشکر میومد سیگارش دستش بود، آقا اینجوری کرد که این سیگارش تو کف دست این مردی که برو خجالت بکش. آقا تو افسری مملکتی، اسمش هم نمیگم حالا، یه بار اسمش بردم گل برداشت برد اصفهان پیش رفیق ما، آقا بگو این اسم ما رو نیاره، ما رو اخوندا چیزمون رو قطع میکنه. خب چه تاریخ چاپلوسی شما هست، در تاریخ پرونده هست، زیر سیگار تیمسار شده دسته، یا دولا میشدی که پوتین تیمسار میبستی، این با شرافت انسانی سازگاری نداره. حتی این نماز خوندن هم من میبینم یعنی چاپلوسیه. این چه جور عبادتیست؟ خودمانی کسی نیست، شما هم نگید به کسی، ولی آخه هی سر مالیدن به زمین دوبر رو برف راشتن، اینم شد عبادت، اینم شد نیایش به درگاه باری تعالی، خدا بهش بر میخوره این کارا. اینقدر ذلت رو خدا بر نمیتابه. خدا که سهله بابا، یه آدم حسابی که یک ذره متانت و شرافت و اصالت و پدر مادر داشته باشه، شما زیاد بهش تکریم کنیم ناراحت میشه، آقا نکنی کارا رو. چگونه خدا میپسنده که شما هر روزی پنج نوبت هی بیفتی سرت به مال زمین که چی بشه؟ این مایه ننگ واقعا اینجور عبادت. آقا عبادت آدم میره در عبادتگاهش مثل آدم مینشینه یک ذکری میکنه، تمرکزی میکنه، یک حضور قلبی، یک چیزی، آخه چیه سر به زمین دوبار به هوا؟ اینو من به خالف کرامت انسانی میدونم، این سر به زمین دوبار به هوا. بله بله. خب یک نوع مغلطه هم هست عزیزان به نام مغلطه اپیل تو نوولتی. نوولتی یعنی نوگرایی. به به این نو و این تازه اومده، عجب چیز خوبیه. این کتونا به درد نمیخوره. آقا کتون چیه؟ دهاتیه، پلاستیک میگی تنت کن. این دیگای مسی و اینا رو بنداز دور. پویم میرم همین پلاستیکا که میسازن، ملامین نو و جدید است، کارخانه صنعتی اومده. آقا این گیوه های اصفهانی اینا چه بنداز دور آقا، این پلاستیک بکن شفاط جدیده. اینجوری کرده بودن فرهنگ ما رو زمان گذشته. با مغلطه این که این چیز نوعی است، از جهان نو آمده، از جهان پیشرفته آمده، نو کهنه رو بریزید تو. بابا کتون میبافت به اون زیبایی، خانومش هم رنگش میکرد، فکر میکنم اون دور پیرانی که من دیدم خودشون با چرخ میشتن رنگ میکردن، اگه باشه $1000 هم گیر نمیاده بود. به این دستور آقا این چی کار باستنت کردی؟ پلاستیک آوردن دستور فرمودن به فرمان دربار، پلاستیک پیرن پولیستر میکره خارش میکره تنش، نمیفهمه چشه. به گیوه هایی که شاهکار به سرعت بود، آقا گیوه های ملکی اصفهان، آقا جان اصلا دیگه نمیدونم چی بگم به شما. تایر ماشین رو میبریدن روش چیزی میکشیدن، میگفتن این از تایر ماشین. اون وقتی رو نفهم این جیپ بوده، اون تویوتا بوده، اون نمیدونم چی بوده، تایر ماشین. آقا تایر ماشین کجم بود؟ گفتن این نوعه. چیز نو خوب است، اما نه هر چیز نو. با مغلطه این که این نو هست، حالا ما ذهنیت ما شرقی ها عقبگراست، فکر میکنیم هر چیز کهنه است خوبه. هر دوش مغلطه است. هم تکیه بر این که یک چیز چون قدیم خوبه مغلطه است، هم یک چیزی که چیز جدیده مغلطه است. این است که باعث ببینیم چه چیزی. حالا بنده وارد داستان شعر نو نمیشم که حالا باز سر صدا بلند شه آقا شما با شعر نو مخالف. نه آقا جان، بنده با هنر مخالف نیستم، با اباطیل و اراجیف مخالفم. بله شما بیارید ببینیم آقا اینا چند میلیون بیت گفتن، چند میلیون صفحه سیاه کردن، یکیش مونده. یه 4-5 شاعر خوب بودن، البته اونها هم 80% کاراشون بیهوده بود، یه چیزی. ولی نه به صرف این که چون نو هست خوب است، مغلطه این چپیا و توده یا این بود که آقا هرچی آقای نیمایی و چیز گفته دیگه به 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 جهان ادبیات رو در نورد. آقا این خدا بیاورزه، این مرحوم اسفندیاری نیمایی و چیز یک آدمی بود متوسط، شاعری بود میان مایه، بلکه کم مایه، اشعارش هست، یک چیزی ترجمه های فرانسه میدونست، یک کمی مونه هم بعدش این کار کرد دیگه. اینها توده یا دست گرفتن آقا، به سر ما کوبیدن. دوران حقانیت مالی خولیا از دهه 30 اول دهه 30 شروع شد تا انقلاب، بعدش هم بخار شد. بندازین دور آقا، این حافظ مزخرف گفته، این خیام چی میگه، این فردوسی که اصلا مرتجع بود، این سعدی رو بریزین دور، بچسبید به نیما. از سوی دیگر اون سنتگراهای متعصب هم بودن که یک سره رد میکنن یه چیز زیبایی هم اگه یکی مینوشت میگه آقا این چیز قشنگی هست، میگه نه چون جدیده به درد نمیخوره. اونم اشتباه است، اینا هر دو مغالطات هست، حواسمان باشد. یه کمی حلم داشته باشیم، فکر بکنیم، بسنجیم، ذهنمون رو قوی بکنیم، قاضی نشویم به سرعت. اجازه فرمایید که سامان گرامی برای شما یک موسیقی پخش بکنن، برمیگردیم بقیه مقالاتات رو. اصلا فراموش کردم داستان امام اعظم رو، اما خدمتتون چند خطش رو خواهم خوند تا چند دقیقه دیگه.